بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به محضر آقامون امام زمان، آبای گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا، کلیمه اهل بیت فاطمه معصومه، انبیا اولیا شهدا صلحا علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این جمع و این شهر و این حرم، امامزادگان این حرم، شهدای مدافع حرم، صلوات محمدی خط کنی. یا ایها الذین آمنوا، های قرآن، انتظارات خدا از بندگان، انتظارات پیغمبر و آل پیغمبر از پیروان، انتظارات امام زمان از منتظران است. آیه 153 سوره بقره، این آیه و دو آیه بعدش خدا به آمنوها، یا ایها الذین آمنو، به کسانی که ایمان آوردن چند تا توصیه میکند خدا. در واقع خدای تبارک و تعالی انتظار خودش را از بندگان مطرح میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. بعد در ادامه می‌فرماید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. یه تقاضای دیگه، یک انتظار دیگر رو هم خدا مطرح می‌فرماید ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. تقریبا 5 آیه پشت سر هم انتظارات خدا از بندگان خوب خدا مطرح می شود، انتظارات پیغمبر و آل پیغمبر از پیروان مطرح می شود، انتظارات امام زمان ارواح له الفدا از منتظران مطرح می شود. این آیات یه مقدمه ای دارد، مقدمه ای که برای فهم این آیات من و شما لازم داریم و انشاءالله خداوند توفیق بیانش رو به حقیر عنایت بفرماید به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. این آیه مخصوصا آیه 154 میخواد به من و شما بفهماند ای کسانی که ایمان آوردید، تو این عالم یک عوامل ظاهری وجود دارد، یک عوامل باطنی وجود دارد. یک اسبابیه برای موفقیت شما، اسبابی است که همه میفهمن، میبینن، به چشم دیده میشه، همه میدونن تا کار نکنی نتیجه نمیگیری، اما همه نمیفهمن تا نماز نخونی نتیجه نمیگیری. این آیه میخواد بگه علاوه بر عوامل ظاهری، عوامل باطنی هم هست. همچنان که از عوامل ظاهری شما کمک میگیرید، از عوامل باطنی هم کمک بگیرید. استعینوا بالصبر والصلاة، ای مردم، از عوامل باطنی، از واسطه های غیبی، از واسطه هایی که خدا معرفی کرده تو زندگیتون کمک بگیرید. آقای کاسب، عوامل ظاهری اینه که شما هر چقدر کار بکنی، دقیق تر کار بکنی، با فکر کار بکنی، با دقت کار بکنی، نتیجت بیشتر. از کاسبی نتیجه میگیری. آقای محصل، هر چقدر بیشتر درس بخونی، با دقت درس بخونی، با تفکر درس بخونی، نمرت بهتره. اینا عوامل ظاهری. آقای مدیر، هر چقدر تخصصت بیشتر باشه، هر چقدر تلاشت بیشتر باشه، هر چقدر دقت و برنامه‌ت بهتر باشه، شما موفقی. خب این عوامل ظاهری رو اروپاییان بلدن. اروپاییان بلدن. آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، انگلیسی‌ها، آلمانی‌ها، فرانسوی‌ها بلد. اما تو قرآن داره در کنار عوامل ظاهری به من و شما عوامل باطنی را یاد میده. یا ایها الذین آمنو، از این عوامل باطنی غفلت نکنید. حاج آقا، میشه عوامل باطنی رو به جای عوامل ظاهری استفاده کنیم؟ نه. یعنی عوامل باطنی رو الان 8 تاشو من میشمارم براتون. هر کی کاغذ قلم داره به سفارش امام صادق علیه السلام عمل کنه و یادداشت کنه. 2 تاش تو این آیه، 6 تاش با آیات دیگه من عرض میکنم. عوامل باطنی موفقیت، باید پای این عوامل هم واسطی. اما عوامل باطنی جای عوامل ظاهری رو نمیگیره. مثلا آقای کاسب به جایی که در مغازه رو باز کنه، تلاش کنه، فکرش رو به کار بندازه، فقط بشینه دعا بکنه، به نتیجه میرسه؟ نه. دانش آموز به جای درس خوندن بشینه شبای امتحان الان فقط دعا کنه صبح تا شب، شب تا صبح، به نتیجه میرسه؟ نه. آقای مدیر به جای مدیریتش بشینه دعا بکنه، به نتیجه میرسه؟ نه. نگاه کنید، عوامل ظاهری با عوامل باطنی با هم لازمه. مثل 2 تا بال هواپیما، 2 تا بال هواپیما هر دو لازمه، یکیش به درد نمیخوره. فقط عوامل ظاهری باشد، عوامل باطنی نباشد، تو دنیا موفقی، تو آخرت موفق بگید نیستید. الان اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها، دنیاشون تو زندگیشون یک موفقیت‌های نسبی دارن. همون هم باعث شده که بعضیا فکر کنن غرب بهشته. نخیر. اینا شاید دنیاشون یک ذره آسایش داشته باشن، ولی از آرامش که بهشت واقعی دنیاست خیلی بهره مند نیستن. تو آخرت هم معلوم نیست خیلی بهره مند باشن، البته ما نمیدونیم. پس چی میخوام بگم؟ مقدمه این بحث اینه، ما برای موفقیت در هر کاری عوامل ظاهری لازم داریم، عوامل باطنی. عوامل ظاهری تو همه کارا چیه؟ تخصصشو داشته باشی موفق میشی، باید تخصص داشته باشی. 2، تلاشم بکنی، تخصص لازمه، تلاشم لازمه. 3، تداومم داشته باشی. یکی فقط هفته یه روز بیاد در مغازش، خوی موفق نمیشه. هفته یه روز درس بخونه، موفق نمیشه. پس تخصص لازمه، تلاشم لازمه، تداومم بگید لازمه. حالا عوامل باطنی چیه؟ 2 تاشو این آیه میگه. من لیست 8 تاشو میگم، انشالله تو فرصتهای خودش بیشتر توضیح میدم. 1 و 2ش تو این آیه. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. عوامل باطنی موفقیت برای همه کارها، کاسب، دانش آموز، طلبه، مدیر، مادر، پدر، صنعتگر، کشاورز. اگه میخوای در کنار اون عوامل ظاهری که تخصص بود، تلاش بود، تداوم بود، موفق بشی، نمازت هم خوب بخون، از نمازم کمک بگیر. حاج آقای، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نماز نمیخونن، اونا خب تو دنیاشون توفیقاتی دارن، موفقیتایی دارن. اما اگه نماز خوندی، معنا و مفهومش اینه، معنا و مفهومش اینه، خدایا من به تو معتقدم، دوست دارم این عوامل ظاهری رو که من تو زندگیم جمع کردم اثر داشته باشه. اگه تو با این نمازی که من خوندم باید رابطه زدم به اون تلاشم اثر بدی، چی میشه ها؟ هم تو دنیا هم توی آخرت. نماز عامل باطنیه. لذا شما شاید شنیده باشن، علما حتما شنیدن، علمای قدیم امروز هم انشالله اینجوری باشن. علمای قدیم یه مسئله ای رو میخواستن مطرح بکنن، مسئله سختی بود، نمیتونستن درست مطرح کنن، دو رکعت نماز میخوندن، از نماز کمک میگرفتن، مسئله براشون آسون میشه. ما امروز به دانش آموز، به مدیر، به مادر پدر برای تربیت که خیلی سخته، به کاسبا توی شرایط سخت اقتصادی، به همه میگیم اگر میخواید تلاشتون نتیجه بده نمازتون رو درست بخونید، از نماز کمک بگیرید. یه آیه قرآن، کلام من نیست. استعینوا بالصبر والصلاة. صبر البته اینجا معناش روزه‌ایه. از نماز کمک بگیرید. من این 8 تا رو لیستشو بگم اونایی که میخوان یادداشت کنن، اینا عوامل معنوی موفقیته. همه تو هر شغلی دارن، تو هر سنی هستن، تو هر سنفی هستن، تو هر شرایطی هستن، تو هر موقعیتی هستن، از این 8 تا عاملی که خدا معرفی کرده کمک بگیرن کنار عوامل ظاهری ها. 1 نماز، 2 روزه. همین آیه داره این دوتا رو میگه. خیلی وقتا برای حل مشکلاتمون، برای رفع موانعمون روزه نذر بکنیم. یه روز روزه، 2 روز روزه، 3 روز روزه، یه عهدی ببندیم. روزه خیلی عامل موفقیت معنویه، خیلی، ضمنی که برکات خاصی داره برای همه کارها، بنزینه، کمکه، دنده کمک. 3 صدقه. آیاتشو میگم، آیه 103 سوره توبه، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. صدقه بدی کمک میشه ها، کنار اون عوامل ظاهری. درستو بخون، کارتو بکن، بیلتو بزن، صدقه هم بده ها. صدقه کمکت میکنه، عامل معنویه. نمیفهمیم ماها، باید تجربه کنیم ان شاء الله بفهمیم. 4 اینا که گفتم توضیح زیاد داره، فقط دارم لیستشو میگم. نماز، روزه، صدقه، دعا. قل ما یعبئ بكم ربی لولا دعاؤکم. هر کار میکنی دعا هم بکن، یه کاری کن، خودت دعا بکن، به پدر مادرت هم بگو دعا کنن، به مؤمنین و مؤمنات هم بگو دعا کنن. ببینید الان هممون از خدا باران میخواهیم، ابرهای بارانزا میخواهیم. یک عاملش دعای، یک عاملش نماز باران بود، اما عوامل دیگه هم داره ها، یه عوامل دیگه هم داره که ایشالله به همه عواملش دقت کنیم. حواسمون باشه گناه مانع نزول بارانه. لذا تو 2 جای قرآن فرموده اگه استغفار کنید باران بر شما باریده می شود. هممون استغفار کنیم، استغفر الله ربی و اتوب الی. باور کنیم گناه که زیاد بشه، و ضاقت الارض و منعت السما، آسمان و زمین قفل می کنم. باز تو ذهن بعضی ها میاد حاج آقا تو اروپا و آمریکا خیلی داره بیشتر گناه میشه، پس چرا اونجا همیشه سبز و خرمه؟ ما میگیم خدا اونایی که تو مدرسه ثبت نام کردن گوششون رو میتابونه، تنبیهشون میکنه. معلم به جوانای بیرون مدرسه که کاری نداره. نقدن من و شما که گفتیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، من و شما تو مدرسه اسلام ثبت نام کردیم، گناه بکنیم گوشونو میتابونن. اما اروپا و آمریکایی‌ها تو مدرسه اسلام ثبت نام نکردن، گناه بکنن نقدن کارشون ندارن. آیه میگه آیه 44 سوره انعام، هر کی آدرس میخواد یادداشت کنه. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شی. اونایی که بعضیایی که از خدا پشت میکنن، به خدا پشت میکنن، هر چی از مادیات بخوان بهشون میدیم، حتی اضافه به ما اوتو، کیف کنن به اون چی که خدا بهشون داده. اما یک دفعگی اخذناهم بغتتن، یک دفعگی با مرگ خرشون رو میگیریم، تو قیامت حساب کتابشون سنگین میشه. اما من و شما چی؟ من و شما اسممون مسلمانه، اسممون شیعه قرآن و اطرته. خدا قرار گذاشته ما رو تربیتمون کنه، هر جا دست از پا خطا کنی مجازاتمون میکنه. یه مجازات اینه که ضاقت الارض و منعت السما، آسمان و زمین قفل بشه، استغفار کنیم تا درست بشه. پس چی شد؟ عوامل معنوی 1 بلند بگیم نماز، 2 روزه، 3 صدقه، 4 دعا، 5 استغفار. استغفار خودش یه عامل معنوی. آیه 33 سوره انفال، ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. پیغمبر تا موقعی که مردم استغفار کنن ما عذابشون نمی کنیم. یه عامل معنویه استغفار، خیلی باید تو زندگی ما زیاد بشه، فداتون بشم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الا اخبرکم بداءکم بداءکم و دواءکم. میخواید بهتون بگم درد شما چیه، دواش چیه؟ داءکم الذنوب و دواءکم الاستغفار. درد جامعه امروز بشریت عادی شدن گناهانشه. حروم میخورن عادیه، با نامحرم خوشبش میکنن عادیه، دروغ میگن عادیه، تهمت میزنن عادیه. یه روز ما یادمونه بچه که بودیم یه نفر یه دروغ میگفت اینجوری هم میکرد، دستاشو جوری میکرد، یعنی استغفرالله من چه کار بدی کردم. الانم توی عادیه، مثل نقل و نبات ها، دروغ و تهمت و غیبت و افترا و آبروبری و اینا خیلی راحت شده ها. استغفار کنیم، نماز، روزه، دعا، استغفار. پنجم صدقه. ششم، ششمین عامل معنوی قرآن است. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. این قرآن خیلی باید تو جامعه ما پررنگ تر بشه. تلاوتش الحمدلله پررنگ شده، ولی آیا تدبر در قرآن هم پررنگ شده؟ آیا عمل به قرآن هم پررنگ شده؟ قرآن باید خیلی بیاد تو جامعه، عامل معنویه، عامل معنویه. ولی همین مقدارش هنوز الحمدلله حواسمون هست. تو سفره عقد قرآن بذارید یوم داره، برکت داره. تو ماشین قرآن بذارید، خانه نو میخوان ببرن آینه قرآن ببریم. اینا رو اینقدر میفهمیم، نمیفهمیم تو کارامونم قرآن باشه، تو زندگیمونم قرآن باشه موفق تری، تو کاسبیمون قرآن باشه. چه اشکال داره کاسبا هم یکی قرآن توی میزشون داشته باشن، 10 دقیقه مشتری ندارن، 2 صفحه قرآن بخونن، خیلی قشنگ. هفتم، هفتم اهل بیت. اهل بیت هم عامل معنوی موفقیتن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. وسیله لازم داریم ما. امام صادق فرمودن نحن والله الوسیله. همین که الحمدلله مردم اینم دارن، ولی بازم بیشتر از این باید توجه کنن. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. هشتم ذکر، ذکر، ذکر. خدا فرموده عامل معنوی ذکره. اذکرونی اذکرکم، همین آیه قبلشه 152 بقره، فذکرونی اذکرکم و شکرولی ولا تکفرون. یکی از عوامل معنوی ذکره. بذارید حالا اینجا رسیدم نهمیشم بگم. نهمین عامل معنوی شکره، شکره. شکر خود عامل معنویه. لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اینا عوامل معنویه. عوامل معنوی دوباره میگم معناش اینیست که شما عوامل ظاهری رو انجام ندی با عوامل معنوی چیزی بهت بدن، از این خبرها نیست. مثلا کسی ازدواج نکنه، ختم قرآن بکنه، نماز بخونه، دعا بکنه، خدای به ما بچه بده. خب تو ازدواج نکردی، باید عامل ظاهری رو انجام بدی تا عامل معنوی کار بکنه. اینها، این آیه یا ایها الذین آمنو به من و شما داره عامل معنوی رو دوتا میگه. یا ایها الذین آمنو استعینوا بالصبر و الصلاة. از نماز کمک بگیرید، از روزه کمک بگیرید. حالا چرا اسم روزه رو گذاشتن صبر؟ صبر یعنی تحمل. تو روایات ما برای صبر 3 تا شاخه بیان کردن. صبر بر امر خدا، اسمشو میگن صبر بر طاعت. یعنی هر چی طاعت خدا سخت شد من تحملش کنم. طاعت خدا سخته، برای همین بهش میگن تکلیف. تکلیف یعنی کلفت آور. نماز سخت هست یا نه؟ جواب بدید، بلند بگید، نماز سخت هست یا نه؟ کی میگه نه؟ صبح بیاد ببینید جمعیت صبح با جمعیت شب یکیه؟ ملزم میگیم نمازای مغرب شام ماشاءالله، نمازای صبح انشاءالله. یعنی نماز سخته قربونت. نماز سخته، نماز سخت. تو حرم امام رضا، تو حرم حضرت معصومه نماز میخونن، تو اتوبوس و قطاری که دارن میرن خونهشون دیگه نماز نمیخونن. یعنی سخته نماز، سخته آقا جون. طاعت خدا سخته، روزه هم یک طاعت سخته. 17-18 سال دادم غذا نخوره، هیچی نخوره، خیلی سخته. پس یه صبر مال طاعته، یه صبر مال معصیته. آدم معصیت شیرین رو انجام نده، اینم سخته، اینم سخت. یه ببنده خدا هم با چند تا جوان صحبت میکردیم، که آقا 100 بار قرار گذاشتیم به نامحرم نگاه نکنیم، ولی خب شیرینه، جگار کنیم دیگه. 100 بار قرار گذاشتیم تو غیبت نکنیم، شیرینه. وقتی مجلس میفته به غیبت کردن یه کیفی داره ها. این میگه، ما میگیم، حسابی جلسه گرم گرم. قرار گذاشته بودیم نکنیم ها، ولی شیرینه دیگه. آدم در مقابل شیرینی گناه تحمل کنه، گناه نکنه، خیلی سخت. یه سختی دیگه هم مشکلات، مشکلات. خود گرسنگی سخته، تشنگی هم بگید سخته. روزه هر ستاشو داره ها. روزه هم صبر بر طاعته، هم صبر بر معصیته. یعنی چی؟ تو روزه گفتن چشمتم باید گناه نکنه، گوشتم باید گناه نکنه، زبونتم باید گناه نکنه. برای همین مردم تو ماه رمضان خوب میشن، آمار گناه ها کم میشه به برکت روزه. صبر بر مصیبت هم هست، مصیبت نخوردن خیلی سخته ها. یه بنده خدایی میگفت مصیبت اینه که شب دو جا دعوت باشی، مصیبت شکم خیلی مصیبت بالاییه. گفت از این مصیبت بالاتر اینه که دو جا دعوت باشی برات مهمون بیاد، نتونی هیچ جاشو بری. مصیبت شکم مصیبت عظماییه ها. روزه هر سه تا صبر رو توش داره، برای همین اینجا از روزه تعبیر به صبر شده، تعبیر به صبر شده. استعینوا بالصبر و الصلاة، کمک بگیرید از روزه که مصداق صبر بر طاعت، صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت. و کمک بگیرید از نماز. ادامه آیه خیلی قشنگه، ان الله مع الصابرین. خدا قول داده، چقدر قولای قشنگی خدا توی قرآن میده. خدا قول داده هر کی اهل صبر باشه خدا کمکش کنه. ببینید من و شما اگر بی پول باشیم، یه پولدار کنارمون باشه غم و غصه ای نداریم. من و شما اگه زور نداشته باشیم، یه زوردار کنارمون باشه غصه ای. ان الله مع الصابرین یعنی آی بی پولا، خدا با شماست، غصه نخورید، ولله خزائن السماوات والارض. آی ضعیفا، خدا با شماست، ولله جنود السماوات والارض. ای اونایی که تو جامعه جایگاهی ندارید، خدا با شماست، ولله ملک السماوات والارض. خدا حکومت همه آسمان و زمین مال اونه. ای که آدم احساس کنه خدا باشه، خیلی آرامش بهش میده ها، آرامش بهش میده، عزت بهش میده، امنیت بهش میده. من دو سه آیه بعد رو میذارم انشاءالله به توفیق الهی برای جلسات بعدی که محضرتون باشیم، با همین آیات انشاءالله مهمان سفره نورانی قرآن باشیم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم باسمک العظیم الاعظم به محمد و اهل بیته یا الله. به محمد و آل محمد فرج صاحبمون را برسان، ما را برای فرجشون تربیت بفرما. به محمد و آل محمد شر دشمنان به خودشون برگردان. اسلام و مسلمین در سرتاسر عالم، در بحرین و یمن، عراق و سوریه، لبنان و فلسطین، افغانستان و پاکستان، نیجریه و میانمار، در هر کجای عالم علم اسلام بلند است، به پیروزی نهایی برسان. به محمد و آل محمد حرمین شریفه این قدس شریف همه مظلومان رو از دست دشمنان نجات عنایت بفرما. به محمد و آل محمد وحدت و انسجام در جامعه اسلامی ما در امت اسلامی روزافزون بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین علما مراجع به ویژه رهبر عزیزمون یاری بفرما. دستا رو بیارید بالا. به محمد و آل محمد باران رحمتت رو با عافیت بر ما نازل بفرما. گناهانی که مانع نزول رحمتت شده بر ما ببخش و بیامرز. به محمد و آل محمد احیا و انبات و شهدا و اماممون، انبات و شهدای این جمع و این حرم و این شهر، شهدای مظلوم مدافع حرم با اولیاء خودت محشور بفرما. مریض ها لباس عافیت بپوشان. عاقبت هامون با شهادت ختم به خیر و سعادت بفرما. اون چه به زائرین این حرم وعده داده ای به ما کرم بفرما. و عجل اللهم فی فرما.